بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. غیر از فرهنگ پروردگار هزاران سال فرهنگ های اختراعی و ساختگی و زمینی و مادی و شیطانی شخصیت زن رو به محاق برده بودند و در بین همه ملت ها در همه مناطق انسان نشین ارزش زن رو نابود کرده بودن. پیغمبر عظیم و شأن اسلام در سرزمینی مبعوث به رسالت شدن که اون سرزمین هم تحت تأثیر فرهنگ‌های اختراعی و شیطانی شخصیت زن رو نابود کرده بودند. قرآن مجید و وجود مقدس رسول خدا به تدریج این گوهر از دست رفته معنوی رو به جامعه انسانی برگرداند. ابتداعاً کتاب خدا بعضی از سوره هاشو به نام زنان قرار داد، سوره نساء. بعضی از سوره ها رو به نام یک زن مزین کرد، سوره مریم. در سوره نساء بیشتر توجه به حقوق انسانی زن شده، در سوره مریم بیشتر توجه به عظمت و شخصیت و کرامت یک زن به عنوان نمونه شده. اسمم میبره، یا مریم، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نسائل عالمین. گرچه قرآن داره درباره یک زن در جزء 15 سخن میگه، شخصیت او رو مطرح میکنه، هم شخصیت ایمانیشو هم شخصیت اخلاقیشو هم هویت عصمت و عفت او رو. اما با طرح این مسائل میخواد به همه زنان جهان درس بده که شما با کرامت آفریده شدید، شما با شخصیت آفریده شدید، اما غارتگران تاریخ دست برد به هویت و به شخصیت و به عظمت شما زدن و حتی پیچیدگی کار این فرهنگ ها به صورتی بوده که نگذاشته شما بفهمید دارای شخصیتی، بفهمید دارای کرامت انسانی هستید، لذا با این گم کردن شما پیش خودتون هر بلای ناجوان مردانه‌ای که دلشون خواست به سر شما زنان آوردن و شما هم تسلیم هجوم این مسائل ظالمانه بودید. هیچ وقت اتفاق نیفتاد که زنان انقلاب کنن، هیچ وقت اتفاق نیفتاد که زنان علیه دولت‌های قبل از اسلام قیام بکنن، هیچ وقت اتفاق نیفتاد که فریاد زنان برای بازگرداندن حقوق انسانیشون بلند شه. یعنی کاملا به قول قرآن مجید اینا رو به استضعاف فکری کشوندن و پیش خودشون خیال میکردن که زندگیشون همین گونه باید باشه و نمیفهمیدن اسیرن و نمیفهمیدن که تمام ارزشاشون غارت شده. اما قرآن که اومد در مقابل این هجوم عظیم ظالمانه قرنها حرکت کرد، فریاد زد، داد کشید، سوره به نام زنان کرد، سوره به نام یک زن کرد و گاهی هم بدون اسم بردن از زنانی که شخصیت خودشون رو باز یافته بودند، پیدا کرده بودند و فهمیده بودند که زن هم مانند مرد معدن ارزش هاست، خداوند متعال از این گونه زنان بیدار شده که به مقام کامل ایمان، اخلاق و عمل صالح رسیدن در قرآن مجید خبر داده، چه در سوره نساء که اعلام میکنه زن دارای حقوق بزرگیه، چه در سوره مریم که اعلام میکنه یه زن عالی ترین مقامات انسانی، الهی، ایمانی و اخلاقی رو میتونه دارا بشه. و چه در آیاتی که با نشونی درباره یک زن حرف میزنه پرده برمی‌داره از چهره الهی زن و مقام انسانی زن و با این ردبندی در قرآن میخواد به تمام زنان دنیا بعد از نزول قرآن درس بده که اسیر فرهنگ‌های اختراعی و شیطانی نشید که مانند روزگاران جاهلیت ارزش‌های شما رو به غارت ببرن و شما رو از یه انسان آزاد تبدیل به یه حیوان مستضعف کنن و هر بلایی که میخوان سرتون در بیارن به گونه‌ای که شما رو بهتون باورونده باشن که این بلاها رو باید بکشید. حالا شما سوره نساء رو خودتون باید بخونید، مخصوصاً دو سه ورق اول سوره رو و بخشی از پایان سوره رو. سوره مریم رو هم که لازمه واقعا به خصوص خانوما بخونن و بفهمن و بدانن که برای زن مقامات معنوی و مقامات آخرتی و مقامات عبادتی و اخلاقی کم از مردان قرار داده نشده. و اما آیه‌ای که تک آیه است و سخن از یه زن میگه، زنی که بیدار نبود بیدار شد، زنی که خود رو نمیشناخت خود رو شناخت، زنی که در روزگار غفلت اسیر فرهنگ بت‌پرستی ظالمانه مصر بود و بعد با نبوت کلیم الله پیوند خورد و از طریق نبوت کلیم الله با خدا پیوند خورد و خودشو پیدا کرد و فهمید کیه، فهمید چیه و با ارتباط با نبوت کلیم الله مرتبط با توحید، با آخرت و با ارزش‌های الهی شد. حالا تعریف خدا رو از این زن ببینید، چه تعریف جامع و کامل و عالی و الهی و عرفانی و انسانیه. محکوم به اعدام شده ولی در مقابل اعدام خودش سر پیش ستمگر فرود نمیاره، یعنی نمیگه منو اعدام نکنید، چون با ارتباط با کلیم الله درک کرده که این نوع مرگ شهادت و این شهادت ارزش و این شهادت دروازه ورود به مغفرت خدا و رحمت خدا و لقاء خدا و رضوان خداست. یعنی اینو داره حس میکنه، نه مثل من ملا لغتی شده باشه، نه، با قلبش شهادت رو داره درک میکنه، با چشم دلش بعد شهادت رو داره میبینه و جهان غیب درش به روی این زن تو لحظه اعدام باز شده و شرعی نمیبینه که در مقابل ستمگر خائنی مثل فرعون زبان به التماس واکنه، وانمیکنه. شرعی نمیبینه که پنهانکاری بکنه و به فرعون بگه من به دین تو بر میگردم و کاری دیگه به آیین موسی ندارم، ولی کارش کار پنهانکاری باش. یعنی به فرعون میگه بر میگردم، جدی نگه، این کار رو هم نکرد، اعدام رو با دل و جان پذیرفت، چون از دریچه اعدامش تمام ارزش‌های بعد اعدام رو میدید. میدید چرا کسانی که در کنار انبیا اومدن و هر بلایی رو تحمل کردن که در قرآن مجید در سوره آل عمران می‌فرماید که اینا مستکانو اصلا زمینگیر نشدن به هیچ عنوان و فرار از مسائل الهی نکردن، وایستادن و شهید شدن در زمان خود پیغمبر امیرالمؤمنین، زمان ائمه که تک نفر مرتب به شهادت رسیدن، چرا با حکم کشته شدنشون سر فرود نیوردن پیش ظالم و پنهانکاری هم نکردن؟ شما در سوره طه بخونید، وقتی فرعون به جادوگران مؤمن شده که چشم دلشون با ایمانشون باز شده بود و تقریبا با توجه به آیات پشت پرده رو دارن میدیدن. شما اگه در اون آیات دقت کنید، دید باز ساحران و جادوگران مؤمن شده رو میبینید. یعنی خبرایی که دارن به فرعون میدن، معلوم میشه که با چشم باز دارن ارزش‌های الهی و ملکوتی رو میبینن و با کمال شهامت دارن به استقبال شهادت میرن. کاملا آیات نشون میده که چشمشون باز شده بود وقتی تهدید کرد، تهدید جدی. تهدیدشو ببینید، لأصلبنکم علی جذوع النخل، من به شدت شما رو به دار میکشم. لأصلبنکم یعنی با زجر کش کردنتون، با زجر کش کردنتون شما رو به دار میکشم. هم لام داره، برادران اهل ملم میدونن آیه رو و ترکیبشو، لام داره، لا نون تأکید ثقیله داره، اصلبن نه یعنی زجر کش به دارتون میکشم، نه اینکه یه تناب نرم بندازم زیر بغلتون بکشمتون بالا، اون بالا سواری بخورید کیف کنید، نه. ولا اصلبنکم علی جذوع النخله، من به این درختان خرما زجر کش به دارتون میکشم. ولا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، یه دستتون رو با یه پاتون رو قطع میکنم، ضرب داری، دست راست پای چپ، دست چپ پای راست. خب قطع دست که بنده به استخوانه، پا ها بند به زانو و استخوان و استخوان رانه، مگه آسونه که ساتور بیارن زنده زنده دست آدمو بالای دار قطع بکنن، پای آدمو قطع بکنن؟ تو تمام دنیا الان رسمه، یه عمل میخوان بکنن اونم خیلی سنگین نباشه، یا موضعی سر میکنن، یا الان جدیدن خواب میکنن بیمارو، یه کاری میکنن خوابش ببره بعد عضو و عمل بکنن. دارن رو به بیرون آمدن از بیهوشی میرن اطبای جهان. خب چرا سر میکنن؟ برای اینکه مریض درد نکشه. چرا خواب میکنن؟ برای اینکه مریض درد نکشه. حالی میخوان چیکار بکنن مگه؟ میخوان یه قده کوچیکی رو از بغل شکمش درارن. چیزی هم نی، آزمایش هم نشون داده هیچی نی، چربی اضافه است. ولی دکتر میگه چاقو نزنم پاره کنم و بتراشم، نمیشه. مریض آزار میبینه، خوابش میکنم یا موضع رو سر میکنم، اما زنده زنده آدمو به دار بکشن و بعد ساتور به دستای شکم پرست ظالم و نه نوکر دولت، نوکر شیطان، نوکر ابلیس بیان و دست رو قطع کنن و پا رو هم قطع کنن. تازه این تهدید بود، هنوز عملی نشده بود. فقط گفت لو سلبنکم علی جزوع نخل یا نخله ولا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف. فکر میکنید این جادوگرانه مؤمن شده تائب و وصل شده به نبوت کلیم الله و از اتصال به کلیم الله وصل شده به پروردگار عالم چی جواب دادن؟ چی جواب دادن؟ همین تهدید رو برای غیر مؤمن اگه بکنن هم اون وقت سکته میکنه. خیلی اعدامی ها رو منم شنیدم خوندم، میخواستن اعدام بکنن، اومدن در سلول رو وا کردن، گفتن وصیت هیچ چیزی داری بگو، پنج صبح بناس اعدام بشی، همونجا مرده. خبر مرگش رو شنیده و مرده، اصلا هنو نایمده قیافه کار رو ببینه که چجوری میخواد بیمیره. تهدید قطعیه که به دار کشیده میشید زجر کش، یه دست و یه پاتونم قطع میشه با ساتور. چقدر آرام، چقدر آرام برگشتن به فرعون، گفتن نه به مأموراش، گفتن فقز ما انت قاز، با ذات قضاوت، فقز ما انت قاز، هر حکمی که دوست داری دلت میخواد عشقت میکشه بر ضد ما بکن، هر حکم. این ایمانه. حالا اینا رو درباره چهار تا مرد دادم میشنوه، یه مقدار براش معمولیه، اما حالا یه زن که پیدا کرده خودش از زیر بار فرهنگ ابلیسی در اومده، کلیم الله رو به عنوان نماینده خدا شناخته، اتصال به فرهنگ کلیم الله و از طریق این فرهنگ اتصال به خدا پیدا کرده، هنوزم ملکه مملکته، یعنی قدرت دوم کشوره هنوز. حالا آشکار شده که مؤمن شده و معلوم شده که زن چه قدرت معنوی عظیمی داره، معلوم شده که زن در ارزش‌ها کم از مرد نداره، معلوم شده بر زن. البته قبل از اسلام جلوی این فهمو گرفته بودن، یعنی نذاشته بودن زن بفهمه کیه، بفهمه چیه، بفهمه معدن چرزش هاییه، و بهش هم قبولونده بودن که تو ضعیفی، تو چیزی نیستی، تو ملکیت نداری، تو کنیزی، تو انسان نیستی. اینا همه تو کتاب هاست. زنم باور کرده بود. اما حالا پیغمبر اومده این باور نجس خطرناک و از زن گرفته یه باور دیگه جاش گذاشته که من انسانم، من عبداللهم، من از ارزش‌های مرد کم ندارم، مرد علی میشه من فاطمه میشم، مرد عمران میشه من دخترش مریم میشم، من مادر موسی میشم، من مادر ابراهیم میشم. اینجا جاییه که زن خودشو فهمیده و نذاشته فرهنگ‌های ابلیسی اندیشه او رو تعطیل کنه و به او بباورونه که تو هیچی نیستی، تو آدم نیستی، تو ارزش نداری. که حالا این مسائل تو کتابا مفصل توضیح داده شده. حالا این زن خودشو پیدا کرده، هنوزم حکم کشته شدنش جاری نشده، فقط تهدید شده که یا از موسی بن عمران ببر یا آماده اعدام شو. نگفت میبرم، یعنی به این ستمگر و به این گرگ گفت من آماده کشته شدنم. چرا به این راحتی زن میگه من آماده کشته شدنم؟ چون این زن در مقام ایمان و ارزش‌های الهی به جایی رسیده که پشت کشته شدن رو میبینه چه خبره، میبینه آغوش رحمت حق بازه و با یه محبت عجیبی حق داره میگه بیا. میبینه، میشنوه، ارزش‌های بعد شهادت رو لمس میکنه. لذا به فرعون نگو نه منو اعدام نکن، هر جوری دلت میخوام میشم، هر چی دلت میخواد میگم، هر برخوردی دلت میخواد با موسی میکنم. نه بکش. حالا حکم کشته شدنش، باید بخوابوننش رو دوتا کف دست و رو دوتا موچ پا، میخهای آهنی بلند با چکش بکوبن. خوندید که در سوره والفجر و فرعون ذل اوتاد، که معانی مختلفی داره این آیه، یه معنیش اینه که فرعون شکنجه‌گر با میخای آهنی سنگین بوده. خب این چه مقامیه؟ زن که حاضر یه تلنگر بخوره، زن که شوهرش یه حرفی بهش میزنه خلاف شرع امنی، اما یه ذره تلخه، یه ذره، یا هفته بلند میشه میره خونه باباش هر کاریش میکنن نمیاد. زن این موجودی که اگر یه خواسته ای داشته باشه آدم نتونه عمل بکنه، هزار حرف بار آدم میکنه. بابام اشتباه کرد منو به تو شوهر داد، قلم مادرت قلم پاش میشکست نمیومد خواستگاری من، هزار جور دیگه حرف رو هم سوار میکنه. حالا به این زن اعلام دارن میکنن باید بخوابی رو زمین، رو دوتا کف دستت میخ آهنی بلند بکوبیم، رو دوتا مچ پات بدوزیمت بزنیم. هیچ مقاومتی نمیکنه چون میفهمه، چون ایمان قلبش خورشیده. این خورشید تا اعماق قیامت از دنیا طلوع داره، از دنیا. ندیدید در سوره مبارکه حدید به پیغمبر میگه یوم تر المؤمنین والمؤمنات، قیامت هم مردان مؤمن رو میبینی هم زنان با ایمان رو. یسعا نورهم بین ایدیهم، این خیلی عجیبه، یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار ذالک هو الفوز العظیم. این آیه با زنام داره حرف میزنه، تر المؤمنین والمؤمنات، که نور این زنان پیش روی اونها رو تا ابدیت و طرف دیگر وجودشون رو تا ابدیت روشن میکنه. این خورشید در دنیا به دست آمده، مال بازار قیامت نیست. برای زن فرعون این خورشید در دنیا به دست اومده، با حرارت این خورشید اصلا برای اعدام شدن احساس درد نمیکنه. کوبیدنش، دوختنش به زمین. بعدم دستور دادن یه شیء سنگینی رو، حالا سنگی بوده یه قطعه آهن 200 کیلویی بوده، بلند کنین بندازین روی بدنش زیر این میخوا که به خاک بچسبه. فقط همینجا حرف زد، تو تهدیدات فرعون حرف نزد، دست و پاشو به میخ کوبیدن حرف نزد، فقط همینجا حرف زد که خدا حرفشو نقل میکنه. چقدر زیباست، چقدر زیباست. رب ابن لی اندک بیتن فل جنه، خدای من دارم میام، خودت رب ابن لی خود بیتن، خودت یعنی معمارش خودت باشی، یه خانه اونم کنار رحمت خودت، کنار اندیت خودت. رب ابن لی اندک بیتن فل جنه، بدون اندیت من خونه تو بهشت نمیخوام، میخوام یه خونه‌ای باشه پیش خودت، پیش رحمتت، پیش کرامت و لطفت. و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. و عجیب آیه اینه که خدا اول آیه میگه من این زن رو برای تمام اهل ایمان تا قیامت درس قرار دادم. خیلی حرف. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. خب قرآن اومد و زن رو از اون همه بارها و تحمیلات فرهنگی شیطانی قرنها نجات داد و به زن فهمود انسانی همراه با همه ارزش‌ها. یه سوره به نام کل زنان تو قرآن گذاشت، سوره نساء. یه سوره به نام یه شخصیت ویژه گذاشت، سوره مریم. اومد از آسیه اینگونه تعریف کرد، فقط برای اینکه به کل زنان بعد از قرآن بفهمونه شما استعدادن مقام آسیه رو دارید، استعدادن مقام مریم رو دارید، استعدادن مقام مادر انبیا رو دارین. به پایین فرهنگ های بالا و پایین ماهواره ها، فرهنگ های بالا و فرهنگ های پایین، این دوز و کلک ها و این ضدیت ها و این فرهنگ های اختراعی شما رو به حزب شیطان نکشانه. شما استعدادن مریمین، شما استعدادن آسیه این، شما استعدادن خدیجه این، شما استعدادن مادر ابراهیمین. شما شیطان نیستید، ابلیس نیستید، بدون روح انسانی نیستید. هم تعریف میکنه هم درس میده. یعنی ما با قرآن اینجوری باید برخورد کنیم، بفهمیم و درس بگیریم. اون وقت اسلام شروع کرد به تربیت دختران که من الان نمیدونم چند جلد کتاب درباره زنان تربیت شده دین نوشته شده. چند جلد، حدود 20 تایشو من دیدم، ولی خیلی بیشتر از این حرفا باشه. اومد اسلام اومد در بین دختران کم سن تا 17-18-20 کسانی رو تربیت کرد، مانند زن امروز و این چهره با عظمت این روز وجود مبارک حضرت معصومه علیها السلام. یه دختر رو میاد به گونه ای تربیت میکنه که من الان وقت ندارم بحث علمیشم براتون مطرح کنم، که از طریق کروموزوم های ژن وجود در پیغمبر خدیجه کبرا، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، امام مجتبی، حضرت حسین، زین العابدین و امام باقر و امام صادق و در پایان موسی بن جعفر، یعنی از کروموزومهای ژن این معصومین بزرگ عالم هستی تمام صفات حضرت خدیجه، پیغمبر، امیرالمؤمنین، صدیقه کبرا و امامان تا موسی بن جعفر رو به این دختر منتقل میکنه و طریق قانون وراثت که برای همه دنیا یه قانون مسلمیه این دختر به وجود میاد، که در بارش امام هشتم میگه هر کی او رو در قم زیارت کنه وجبت له الجنه، بهشت بر او واجب میشه. و این بدن میاد تو شهر قم دفن میشه با قربت، اما همین قبر سبب میشه که اسلام انبیا و ائمه امروز به تمام کره زمین پخش بشه از برکت همین قبر. کنار این قبر بود اومدن حوزه علمیه ساختن، کنار این قبر بود هزاران انسان بزرگوار جذب این شهر شدن و تا حد اجتهاد، نویسندگی، خطیب شدن، تربیت شدن، تا مفسر شدن تربیت شدن. اینا همه از برکت وجود یه خانومه، همه برای اینکه عظمت ایشون رو بدونید یه داستان کوتاه براتون نقل بکنم. من 8-9 ساله بودم که پادشاه عربستان سعود ابن عبدالعزیز، یعنی 7-8 سگ قبل از این چند تا سگی که در عربستان پارس کردن و رفتن جهنم، یعنی بعد عبدالعزیز پسر بزرگش سعود که یه آمریکاییه به تمام معنا بود، این اومد ایران برای دیدن شاه. بعد به شاه میگه، میگه من شنیدم شخصیت اول روحانی شما در شهر قومه. شاه بهش میگه بله، شخصیت اول روحانی ما آیت الله العظمای بروجردی در قومه. به شاه میگه زمینه جور بکنید من برم قوم خدمت ایشون برسم، چون خیلی ذکر خیر این انسان والا رو شنیدم. پیغام میدن با آقای بروجردی، ایشون عذر میارن، میفرماین من با پادشاهان عالم ملاقاتی نداشتم ندارم و بنای ملاقات هم ندارم. به ملک سعود میگن، میگن ایشون اخلاقا اینه، با بزرگان سیاسی ملاقات نمی کنه. یک قطعه ناب پرده خانه کعبه رو که ملک سعود با خودش آورده بود با یه قرآن اینو میفرسته قوم خدمت آقای بروجردی. آقای بروجردی اون پرده و اون قرآن رو به احترام کعبه و به احترام قرآن قبول میکنه. ملک سعود هم سفرش تموم میشه بر میگرده. بعضی از علما به آقای بروجردی گفتن چرا قبول نکردی بیاد دیدنت؟ میومد شما رو میدید، معنویت تو میدید، شما درباره حج باهاش صحبت میکردی، راه حج برای شیعه خیلی هموار میشد، فرمود نمیخواستم بیاد قوم، نمیخواستم بیاد دیدنم. علتش هم اینه، اگه میومد قوم اینا زیارت اهل قبور رو قبول ندارن، میومد دیدن من نمیرفت زیارت حضرت معصومه و این توهین به حضرت معصومه بود، من راش ندادم. حضرت معصومه شخصیتیه که خیلی عجیبه، تو زیارتش میخونیم یا فاطمتش فعیلی فل جنه، برای اینکه ما بهشتی بشیم شما بیا پیش خدا از ما شفاعت کن. فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ، چون شما دختر موسی بن جعفر پیش پروردگار مقامی داری گفتنی نیست. شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ، یه مقام با عظمتی که گفتنی نیست، شما میتونی شفاعت بکنی قیامت. این نتیجه تربیت الهی، تربیت قرآنی و تربیت ولایتی که بسیاری از زنان جامعه های اسلامی از این حوزه با عظمت بیرونشون بردن و دوباره برشون گردوندن به روزگار جاهلیت، اون وقت بدن دختر رو خاک میکردن، الان عقل زن رو خاک میکنن، الان روح زن رو خاک میکنن، الان زن رو در دنیا تبدیل به کالای پول در آوردن کردن. شما حالا شما خیلی شاید خبر نداشته باشید که سینما در دنیا با زن چه کرده، تلویزیون با زن چه کرده، پول و دلار و تجارت با زن چه کرده، یعنی زن رو کاملا با ترفندهایی که داشتن به جاهلیت قبل از بعثت پیغمبر برگردوندن و ظلم عظیمی به پیغمبر کردن، ولی زنانی که با عفت و عصمت و چادر و با کرامت و با ایمان و با عبادت موندن، اینا زحمات پیغمبر رو سپاس کرد، سپاسگزاری کردن. اینا قیامت واقعا مستحق رحمت پروردگار مهربان عالم هست. شما دختر موسی بن جعفر به نیت زیارت امام معصوم، اینو نباید افتش بدیم بگیم دلش برای داداشش تنگ شد پاشد از مدینه اومد بره خراسان دیدن داداشش، نه خیر. شما به نیت زیارت انسان کامل، انسان جامع، امام واجب الاطاعه، حجت الله علی ابن موسی رضا حرکت کردی بری خراسان، اومدی صابه، مریض شدی، خودت درخواست داشتی بیارنت قوم، حتما میدیدی که اگه این بدن با برکت ملکوتی الهی تو بیارن تو این شهر دفن کنن، از برکت تو یه روزی صدای اسلام اهل بیت به تمام کره زمین میرسه. اینو میدیدی یقینا، چون ما میگیم فاطمه معصومه، یعنی حجابی رو دلت و رو چشمت نبوده، اگه معصوم نبودی حجاب بود رو چشم و دلت، میدیدی که مصر شدی بیارنت قوم دفنت کنن. نرسیدی به خراسان، اگه رسیده بودی دو تا ناراحتی میدیدی، یکی این که میدیدی تو هم با عاطفه، تو هم با این روح لطیف میدیدی که 40-50-60 قدم از جای مأمون تا خانه امام هشتم برادرت از شدت درد 50 بار رو زمین نشست و بلند شد. اگه بودی و میدیدی چه حالی میشد؟ اگه به خراسان رسیده بودی میدیدی که تو خونه برادرت از شدت زهر یتمل ملو تمل مل السلیم مانند آدم مارگزیده به خودش میپیچید، ولی نرسیدی. اما عمه بزرگوار زینب کبرا، ای دختر موسی بن جعفر، او همه مصائب و بلاها رو بهش رسید و دید، او 71 بدن قطعه قطره رو روی خاک دید، او سرهای بریده رو بالای نیزه دید، او دید به سرهای بریده سنگ میزنن، چوب میزنن، او دید شام به لب و دندان ابی عبدالله حمله کردن، خیزرانی که بران لب میزد نیشتر بر دل زینب میزد، دختر علی قارتای خیمه ها رو دید، دختر علی شهادت ها رو دید، تشنگی کشید، تازیانه خورد، بچه ها رو دید کتک میزدن، اما تو هیچ کدوم از این مصائب این کار رو انجام نداد. ولی وقت دیدید چوب خیزران داره به لب و دندان میخوره، از زیر چادر گریبانشو پاره کرد، صدا میزد وا محمدا، وا علیا، وا حسینا، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.